Sie, اقوال فقها درباره صلات در لباس متنجس نسیانن، گفته شد که سه قول وجود دارد. قول اول، وجوب اعاده و قضا. قول دوم، عدم وجوب اعاده و قضا. قول سوم، تفصیل وجوب اعاده و عدم وجوب قضا. قول اول گفته شد که قول مشهور است و در اون رابطه از قواعد هم استفاده شد، ولی که مستند اصلی ما نصوص بود در حد استفاضه که گفته شد و شرحش رو بیان کردیم. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر جلد 6 صفحه 220 می فرماید که لا مناس عن القول المشهور. پس از که نصوص در باب متضافر و بلکه در حد استفاضه باشد، هیچ راه دیگر نیست مگر این که همان قول مشهور را اعلام کنیم و بگیم که کسی که نماز را در لباس نجس نسیانن انجام بدهد، یعنی قبلا علم داشت به نجاست، موقع نماز غفلت کرد، نماز و خوند، بعد از نماز متذکر شد، باید در وقت اعاده کند، و اگر تا خارج وقت متذکر نشد خارج وقت قضا کند. این قول مشهور بود به عنوان قول اول که ادله و شرح مسئله در جلسه قبل گفته شد. قول دوم، گفته می شود که این قول برعکس قول اول، کسی که صلات رو در لباس نجس نسیانن انجام داده نه اعاده دارد و نه قضا. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در همون منبع بالا صفحه 218 و 19 می فرماید که اولا قائلین این قول گفته می شود که شیخ طائفه است، منسوب به شیخ طائفه است. از یک سو این قول نسبت داده شده به شیخ طائفه و از سوی دیگر محقق حلی در کتاب معتبر جلد 1 صفحه 441 این مطلب را و این رأی را تحسین کرده است. استحسنه المحقق، گویا فرموده باشد که این مطلب مطلب خوبی است. و سید صاحب مدارک قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مدارک جلد 2 صفحه 348 به طور جزم به طور قطع گفته است که این مطلب درست است. علامه هم در تذکره، علامه حلی در کتاب تذکره جلد 2 صفحه 490 این مطلب رو تعرض کرده است و فرموده است که شیخ طائفه در بعض از کتبش این فتوا یا این حکم را اعلام کرده. اقوال معلوم شد، اما ادله عنوان قول دوم قول ترتیب و اکمه به هم زدم به خاطر اینکه قبلن که عنوان کرده بودم اگر ذهنت اونجاست گفته بودم قول اول وجود عدم وجود اعاده، عفواً قول اول وجود اعاده و قول دوم عدم وجوب اعاده و قضا، قول سوم تفصیل، قول دوم عدم وجوب اعاده و قضا، درست برعکس قول اول. اولا قائلین این قول گفته شد، قائلین قول گفته شد و الان استدلال محقق نجفی صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه با زبان حال و قال با آسانسازی می فرماید که استدلالی که می شود در جهت اثبات این قول از این قرار است: یک، تمسک به اصالت الاجزاء. ما اصلی داریم در عبادات و آن این است که عبادات اگر با صورت ظاهری انجام بگیرد یه شکوکی که اگر پیش بیاد اصل اجزاست، مگر اینکه یقین به بطلان پیدا کنیم احتمال در برابر اصل نمیتواند مقاومت کند. یقین بر بطلان نداریم، اصل اجزاست. اینا برمیگردیم، ذهنتونو مشغول نکنیم. و دو، حدیث رفع که همون مورد نسیان از فرازهای مرفوع هست، پس رفع عن امتی عن نسیان، نسیان هم جز مرفوعات رفع شده و بنابراین اون قانون کلیست و این مصداق هم یک موردیست که اون قانون اینجا تطبیق میکند. و بعد هم دلیل سوم روایت موثقه عمار، موثقه عمار باب 10 از ابواب نجاسات حدیث شماره 3 به حضور شما در این حدیث شریف آمده است که سؤال شده است از امام علیه السلام که اگر کسی نسیانن در ثوب نجس نماز بخواند چه حکمی دارد؟ آقا فرموده است لا یعید، کلمه جمله لا یعید دارد، اعاده در کار نیست. بنابراین اعاده که در کار نبود به طریق اولا قضای هم در کار نیست. دلیل دلالتش کافی و سندش هم معتبر و تا اینجا ما هیچ مشکلی نداریم، هم دلیل از اصول داشتیم، اصالت الاجزا و قواعد عموم حدیث رفع و این حدیث خاصی که برای شما گفته شد. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در همان منبع بالا این ادله رو نقد میکند. عنوان بفرمایید: اما بررسی ادله قول دوم. صاحب جواهر میفرماید که اما اصالت الاجزاء اصلا و فرعا خالی از اشکال نیست. اما اصلا خود اصالت الاجزاء یک اعتبار مشخصی معینی ندارد به عنوان یک اصل، بله در حد یک استحسان ممکنه، ولی به عنوان نه یک اصل شرعیست و نه یک اصل عقلایی. و فرعن در مثل چنین و موردی که یقین دارد مکلف که در لباس نجس نماز به جا آورده، جایی ورا اصالت الاجزا مهیا نیست. اصالت الاجزا ممکنه در باره شکوک بدوی جاری بشود، اما اینجا که یقینی به نجاست بوده جایی ورا اصالت الاجزا نیست. و اما حدیث رفع، درباره حدیث رفع اشکالاتی که قبلا داشتیم یادتون هست، اون اشکالات رو داشته باشید. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه اشکال دیگری میفرماید، میگویند حدیث رفع مخصصه، این نصوص خاص که درباره صلات در نجس نسیانن آمده است حکم به اعاده و قضا داده، که نصوص هم در حد استفاضه است، عموم حدیث رفع را تخصیص داده. اگر عام و خاصی در دنیای فقه و اصول هست اینجا جاشه دیگه، اون یه عمومی داشت، نصوص خاص آمد گفت که در این مورد نماز باید اعاده بشود در وقت یا قضا در خارج وقت، تخصیص داده.
این نصوص معارض هم داره
علا محلک
هم حدیث و که دو به اشکال در جلسه سال فرمی دیگه این که هم در اینجا نخواهی داشت، یعنی مانه رو چه اشکال داره امر صادر در اینجا مجرا باشه و فقط حدیث و مانه رو رفع.
سوال شما یه مقدار تاریخ مصرفش گذشته، اون جلسه با سوال میکردید. در اون جلسه ما گفتیم بر اساس مبنای سید که حدیث رفع یه جزء منصوب و یه مرفوعه، اما کل بدنه صلات امر اولی صدمه خورد، امر میخواد تا این صحیح باشد. حدیث رفع امر درست نمی کنه. این رو گفته بودیم. به حضور شما اما روایت موثقه عمار، روایت موثقه عمار که آمده است، سوال در مورد استنجا است.
شما بفرد باشید، شما فرمودید که سالگاهی فرمودن که روایت رو یامت رجازا که اون روایت اومده شما فرمودن تخصیص خورده و بیان تخصیص نفرمید شما تخصیص خورده.
من گفتم شما حواس شما به درس خیلی جدی بود، توجه نفرمودید. گفتم حدیث رفع یک عام است، نصوص دال بر اعاده و قضا که در باب 42 باب 20 گفتیم، اونا یک دست نصوص بود در حد مستفیض. اونها به طور خاص گفتن نماز اگر در لباس نجس نسیانن انجام بشود باید اعاده و قضا بشود. این نصوص مخصص بسیار خوب. و اما میفرماید که موثقه در ابواب استنجا باب 10 حدیث 3. من خود حقی ظاهرا فهمیدم که قبلا گفتم ابواب نجاسات دیگه، درسته؟ یا نگفتم پس بود. موثقه عمار ابواب نواقض وضوع حدیث 10 باب 10 ابواب نواقض وضوء باب 10 حدیث شماره 3 در مورد استنجا. روایات متعددی داریم درباره شک در استنجا. سوال شده است که استنجا رو فراموش کردم، چه کنم؟ تطهیر نکردم، الان نماز خواندم، چه می شود؟ فرمود لا یعید. محقق نجفی صاحب جواهر می‌فرماید که اولا این موثق احتمال خصوصیت درش هست. چه خصوصیتی؟ می‌فرماید احتمال دارد که استنجا از غایت باشد، استنجا با آب تطهیر نکرده اما استنجا به احجار درسته. سوال کرده است که تطهیر به آب نشده با احجار، بعد وضو گرفتم نماز خوندم، قرینه هم دارد که در آخر میگد وضو صحیحه. لا یعید، بعدا میفرماید وضو هم صحیحه. استفاده میشود که تطهیر با احجار هم درسته. این احتمال خصوصیت. اگر شما بگید که احتمال ضعیفی است، میگیم احتمال که ضعیف هم باشد عقلی فقط نباشد ولی عقلایی باشد، اما اگر از بیرون قرینه داشت احتمال تقویت میشود. با توجه به نصوص مستفیضه‌ای که داشتیم اینجا این احتمال تقویت پیدا میکند، حمل بشود بر تطهیر به احجار. ثانیاً این حدیث معارض است به اقوا، این خودش یک موثق است. در همون باب خود قطع نظر از معارضه با نصوص مستفیضه، در باب خودش در مورد استنجار روایت دیگری داریم، صحیحه عمار بن ابی نصر از امام صادق باب 18 از ابواب نواقض وضوء حدیث شماره 3 و صحیحه زراره همین باب حدیث شماره 7. که در این دو تا حدیثی که درباره استنجا آمده است سوال شده است از امام که اگر استنجا را فراموش کردم و نماز خواندم چه حکمی دارد؟ امام فرموده است یعید، صریحا می فرماید یعید به این مضمون. بنابراین این حدیث اشکال اصلیش این است که معارض است با دو تا روایت صحیحی در همین مسئله خودش. اگر یادتان باشد در رجال گفتیم که گفته شده است و درستم این است که اگر روایت موثقه با روایت صحیحه تعارض کند ترجیح با صحیح است. این قولی است که گفته شده و تحقیقم همین است، مخصوصا اگر صحیحه متعدد باشد. در این مورد دو تا صحیحه بسیار متین که صحیحه زراره صحیح اعلایی است و صحیح عمرو بن ابی نصر هم که صحیح است یک سوی قضیه و موثقه عمار هم سوی دیگر، جانب دیگر، طرف دیگر، بنابراین قابل معارضه هم نیست. اشکال سوم می فرماید که این نکته را خوب دقت کنید که ما رو این نکته ها کار داریم. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که در آخرم این موثقه معرضون انهاست، معرضون انهاست در برابر روایت مشهوره قرار گرفته است. ما یه نکته رو توجه کنید، هر جا یک روایت مشهور بود روایت مقابل اگر داشت همیشه مقرض الانها نیست، چون مشهور دلالت التزامی ندارد که قطعا غیر مشهور مقرض الانها باشد. چرا؟ چون ممکنه غیر مشهورم قولی باشد، ادعی باشد که پس اعراض صورت نگرفت. ذهن بعضی از عزیزان این شده است که اگر گفتیم یک روایت مشهوره روایت مقابل قطعا معرض الانها است. نه، گاهی میتواند معرض الانها باشد، گاهی میتواند معرض الانها نباشد. اما صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که این روایت موثقه معرض الانها است از یک سو، اعراض مشهور شده است. این جمله را تکرار میکند، میفرماید امرنا بالاخذ بما اشتهر بینهم، ما مأموریم که اخذ کنیم در صورت تعارض به اون روایتی که مشهور باشد بین اصحاب که در مقوله عمر ابن حنزله آمده است خوز به مشتهر بینه. دلیلش رو هم میگن، همون دلیلی که ما در بحث اجماع و شهرت روش حساب باز کردیم. صاحب جواهرم میگد فرماید که انهم اعرف بالخطاب، ما چه میگفتیم؟ ما میگفتیم قدمای اصحاب با اون پاکی و قداست، با اون تبحر و کفایت و درایت، با اون احتیاط دینی که بعضی هاشون تابعی هستن از اصحاب نقل میکنن. اگر بنا شد به اونها اعتماد نکنی پس به کی اعتماد باید بکنی؟ به کجا بری؟ صاحب جواهرم دقیقا این حرف دل ما را بیان کرد. لأنهم أعرفوا بالخطاب، اونها عارفتر و آگاهتر، فهم معنا هم برای اونها بهتر است تا ما بفهمیم. عرف به حقایق نصوص و روایات هستن، قرب زمانی، قداست نفسی، تبحر علمی و فقهی. بنابراین با این که معارض است و خود این روایت هم معرض آنها هست، به این روایت دیگه اعتماد نمی شود. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 345 می فرماید این قول که اجزا و حدیث رفع و اینا رو که ایشان می دانید دیگه، مسیر بحثشون رو که برای همچه اصلهایی هیچ اعتبار قائل نیست، چیزی که ثابت نباشد قابل اتکا و اعتماد نیست، با یک استحسانی نمی شود حکم شرعی را استناد کرد. و بعد می فرماید که موثقه را شما سرنوشتش را از بحث قبلی به دست آوردید که چه بود؟ بله، در بحث قبلی گفتیم که صحیحه علا که صحیحه هم هست با اون گروه یا دسته از روایات که متضافرن قابلیت مقاومت رو ندارن. چرا قابلیت ندارن؟ برای این که شرح شما دادیم که چه بود؟ که اون دست از روایات که دلالت داشتن بر قول مشهور در حد استفاضه بودن. پس از که روایت در حد استفاضه برسد می شود علم عقلایی، اطمینان. خب خبر با که ظنی و صدور هست، اعتبارش اعتبار شرعی هست، در برابر علم وجدانی و علم عقلایی قابلیت مقاومت رو ندارد. برابر این قدرت معارضه با اون دست از روایات رو ندارد، لذا از اعتبار ساقط است. اما دسته افول، اما قول سوم چه بود؟ تفصیل. قول سوم تفصیل بین قضا و اعاده که گفته شده بود قضا واجب نیست، اعاده در وقت واجبه. این قول اولا از لحاظ نسبت یا قائلین، عنوان کنید قائلین به این قول گفته می شود، قائلین به این قول شیخ طوسی در استبصار این قول را گفته است. و بعد هم صاحب حدایق و فاضل هندی هم این قول را تأیید فرموده است. کتاب استبصار هم این قول ذکر شده گویا. به حضور شما پس از که قائلین را گفتیم، الان ادله این قائلین رو اشاره کنم. ادله قول سوم صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که گویا دلیلی که نسبت به اثبات قول سوم اقامه می شود و گفته می شود که این قول مشهور بین متأخرین است. دلیل از این قرار است که مقتضای جمع بین دو دسته از روایات، روایات دال بر اعاده و روایات دال بر عدم اعاده، اگر جمع بکنیم بین این دو دسته چه می شود؟ میگیم روایات که دلالت دارد بر اعاده حل می شود، بر اعاده در وقت، روایاتی که دلالت دارن بر عدم اعاده حل می شوند بر عدم اعاده در خارج وقت، یعنی بر عدم وجوب قضا. این مقتضای جمع بین دو دست از روایت است. بعد می فرماین که شاهد جمع هم در این رابطه وجود دارد. شاهد جمع همان حدیث علی ابن محزیار هست که مکاتبه ایست. در اون مکاتبه آمده است که مطالبی که اون مطالب دلالت دارد بر جمع بین این دو دست از روایت. حدیث شماره یک باب 42 از ابواب نجاسات. سند حدیث تا خود علی ابن محزیار که میشناسید و درست است، محمد ابن الحسن به اسناده، اسناد شیخ طوسی عن محمد ابن الحسن الصفار که از اجلنا و ثقات است، عن احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومی و عبدالله ابن محمد، همینطور جمیعاً عن علی ابن محزیار قال کتب الیه سلیمان ابن رشید یخبره انه بال فی ظلمت اللیل و انه اصاب کفه نقط من البول لم یشک انه اصابه و لم یره و انه مسحه بخرقت ثم نسی ان یغسله و تمسح بدهن فمسح به کفیه و وجهه و رأسه. حدیث طولانیه. ثم توزع وضوء الصلاة فصلى فأجابه بجواب قرأته بخطه عليه السلام أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس لشيء إلا ما تحقق فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تؤيد الصلاة اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه. فإن كان منهن في وقتها ما إن كان منهن في وقتها و ما فات وقتا فلا اعادت علیک لها. این جمله آخرش رو بگید. حدیث طولانی بود، باید قسمت آخر رو میخواندم. ما کان منهن فی وقتها و ما فات وقتها فلا اعادت علیک لها. در این حدیث تقریبا تصریح شده است که آنچه که در وقت هست مکان فی وقتها اعاده کن، مکان فی وقتها اعاده کن. و ما چه بود آخرش؟ و ما فات وقتها آمده بود. بسیار خوب، اینو میگم، اینو اجازه بدید این جمله رو شما بگیرید. تو عید و صلات اللواتی کنت صلیت هن بذالک الوضو بعینه ما کان من هن فی وقتها. تو عید و صلا، یک جمله کوتاه، تو عید و صلا ما کان فی وقتها، درست شد؟ صریح هست در اعاده در و ما فات وقتها فلا اعادت علیک لها. معلوم شد که اگر خارج وقت باشد اعاده ندارد، اگر داخل وقت باشد اعاده دارد. چه شد؟ جمع بین دو دست از روایات، این روایات علی ابن مهزیار از لحاظ اصطلاح چه میگیم بهش؟ احسن احسن احسن، این شاهد جمع ماست. صاحب جواهرم میگد که شاهد جمع، پس شاهد جمع هم داریم، مطلب هم تمام.
سال دو
ماه بله حالا میگم، همین الان جواب شد. محقق صاحب جواهر میفرماید که اولا قولی که به شیخ نسبت داده شده این خود در استبصاره. استبصار کتاب فتوایی نیست، در کتب فتوایی شیخ نیامده، بنابراین این از اعتباری برخوردار نیست. در بحث استدلال ممکنه استدلال شیخ جایی با فتواش فرق بکنه، اما دو تا فتوای مختلف نباید. کتاب استبصار کتاب فتوایی نیست، این اولا. و ثانیا همونطوری که شما اشاره کردید آقای ترابی، مرحوم فیض در کتاب وافی جلد 6 صفحه 153 می فرماید که متن این حدیث اضطراب دارد. پس از که متن اضطراب داشته باشد از اعتبار ساقط خواهد بود. و بعد هم در آخرم صاحب جواهر می‌فرماید که این حدیث هرچند ظاهرش جمع بین دو دست از روایت باشه، ولی که در برابر این حدیث صحیحه علی ابن جعفر باب 40 از ابواب نجاسات حدیث شماره 1 دلالت صریح دارد و اینکه قضا و اعاده نیست. فظهور در برابر صریح قابلیت مقاومت ندارد از یک سو، از سوی دیگر هم این در حد ظهور است و اون هم صریح. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که حدیث علی ابن مهزیار که گفته شده است قابل استناد نیست. چرا؟ برای این که در سند این حدیث سلیمان ابن رشید که علی ابن مهزیار از او حدیث را رساله نامه را نقل می کند، مضافاً بر این که این حدیث مکاتب است و مزمر است و خلاف مشهوره مضافن بر این معایب و قابلیت مقاومت با صحاح و ندارد، صحیحه علی بن جعفر، صحیحه محمد بن مسلم در همون کتاب وسائل جلد 2 باب 20 از ابواب نجاسات حدیث 6 با این 3 تا عیب چه بود؟ آخر سر عیب اصلیش هم اینه که این حدیث سندش کامل نیست. سلیمان ابن رشید اصلا دربارش توثیقی نیامده، بلکه یقال که از قضات جمهور باشد، جزء قضات خلیفه جور باشد که قطعا به این سند اعتماد نخواهد شد. مضافا بر این که ایشون می‌فرماید دلالتش هم قابل استناد نیست، چون دلالت بر مطلوب ما ندارد، دلالت بر اعاده و عدم اعاده در وقت ندارد، بلکه در جهت عدم تنجیس منجس است که قبلا شرحشو داده ایم. روایت علی ابن مهزیار که دلالتش تمام نشد و سندش هم مشکل داشت از اعتبار کنار گذاشته می شود، و همونطوری که صاحب جواهر فرمودن مشهوری که گفته می شود لا خلاف فی و فتوای متن همان است که گفته شد که چه؟ که اگر کسی نماز در لباس نجس نسیانن انجام بدد، اعاده در وقت و قضا در خارج وقت. این مسئله تا به اینجا شکر خدا کامل شد بدون هیچ اشکال و ابهام. فتوای مرد در نهایت استحکام است برای سلامتی آقا موزهان. سلامت خدا.